میکنم. کتابی که امشب خدمتتون معرفی میکنیم کتاب راز قطعه 53 هست که البته برنامه قبلی هم راجع به همین کتاب صحبت کردیم با هادی ناجی نویسنده کتاب که با همکاری فرزانه آفتاب این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن. بعد از خوش آمدگویی به مهمانها و پذیرایی مختصر با میوه و شیرنی، هنوز چیز زیادی از مراسم نگذشته بود که اکبر صدای اذان را از بلندگوی مسجد محل شنید. با صدای بلند پدرش را صدا کرد و گفت وقت نمازه. نصرالله خان لبخندی زد و گفت باش اکبر جان، الان میگم یه مهر برات بیارند، اون اتاق را هم خالی کنند که بری سری نماز بخونی و برگردی. اکبر با حالت جدی پرسید من فقط نماز خون هستم تو این همه آدم؟ شما نمیخواید نماز بخونید؟ عروسی اکبره که باشه، یعنی عروسی من باید شما رو به گناه بندازه؟ نماز اول وقت رو به تأخیر بندازه؟ بی زحمت به همه بگید بلندشن وضو بگیرن، همین وسط سالن جا برای همه هست، نماز رو به جماعت میخونیم. لبخندی از رضایت بر روی لبان نصرالله خان نقش بست. اکبر را در آغوش کشید و پیشانی او را بوسید. بعد رو به مهمانها کرد و در حالی که دستهایش را به علامت جلب توجه محکم به هم میکوبید با صدای بلند خطاب به مهمانها گفت وقت نمازه، بی زحمت زودتر همه وضو بگیرید، آماده بشید برای اقامه نماز جماعت به امامت اکبر آقا ترابیان. شادوماد ما امشب جلو میسته تا نماز رو برگزار کنه. برای سلامتیش صلوات. قطعه که خوندم از کتاب راز قطعه 53 نوشته هادی ناجی است. سلام هادی ناجی.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی.
صحنه که خوندم صحنه روان و راحتیه، همه کتاب به همین گونه است؟
بله به همین گونه هست و بعضی حالا از اطرافیان میگن که این ساده بودن شاید تو شخصیت خود منه، میگن هادی شخصیتش ساده است و سعی میکنه کتابهاش هم ساده بنویسه.
آره دیگه، از قالب مکاتب ادبی اومدی بیرون و فقط روایت کردی چیزایی رو که شنیدی و میخوای به اطلاع دیگران برسونی.
شاید به نوعی بشه اینجوری تفسیر کرد.
به نوعی
من خودم معتقدم که خیلی نباید با اعصاب و روان خواننده بازی کرد. وقتی ساده میشه یک حرف رو گفت چه بهتر که ساده گفته بشه. آلبرت اینشتین میگه نظریه‌ای توی فیزیک خوبه که ساده باشه. خیلی ها این حرف رو میزن. یوهان کرویف تو فوتبال میگه که فوتبال بازی ساده ایه، ولی ساده بازی کردن کار هر کسی نیست.
نیست. اصلا ساده بودن کار هر کسی نیست.
من این سادگی رو دوست دارم.
ساده باشیم در... این حسبش میکنیم. برحال ساده بودن مختص آدم هاییه که زندگی رو دوست دارن.
نه دقت نکرده بودن.
نه دقت بکن ببین، ساده بودن مختص آدم هایی که زندگی رو بله. دوست دارن بله. و خوب نگاه میکنن و همه رو تو این زندگی میبینن. جا برای همه هست.
جا برای همه هست، من به این اعتقاد دارم.
آره جا برای همه هست، یعنی اصلا هیچ کس جای من و تو رو تنگ نکرده.
دقیقا.
میریم سراغ کتاب راز قطعه 53. گفتی که بهت پیشنهاد شد که این کتاب رو بنویسی، گفتن که دختر خانمی میخواد خاطرات پدرش رو بهت بگه. و چطور شد تو پیدات شد؟ یعنی تو از کجا، کی میشناخت تو رو که این پیشنهادی به تو؟ تو کتاب قبلی که راجع به این مکاتب نبود.
نه من اینو لطف خدا میدونم و شانس خوب خود من، ولی اینکه واقعا کی این پیشنهاد داد، من یک فیلمنامه‌ای ثبت کردم توی خانه سینما سال 92 و با یک کارگردان دستیار کارگردانی در ارتباط بودم که حالا اگه بتونیم یه کاری انجام بدیم. این خانم از اقوام ایشون بود و ایشون من رو معرفی کرد، گفت یه همچین نویسنده‌ای هست فعاله و اگر میخواید شما رو به هم معرفی کنم و کتاب رو شروع کنید.
خب تو کتاب قبلی اصلا راجع به ادبیات پایداری یا دفاع مقدس نبود که شناخته شده باشی تو این
اصلا
مکتب. اصلا. خب اون خانم چگونه جرأت کرد؟
باید از خودشون پرسید، ولی دیدار اول موقعی که صحبت کردن و صحبت کردن که کتاب به چه شکل باشه، اون همونجوری که شما فرمودین از اون حالتی که از روز اول یک شخص مقدس جلوه بده از اون حالت بیاد بیرون، من نظرم این بود که یک شهادت معلول یک سری از علت هاست. این علت ها از بچگی، از تربیت، از دوستان، از خانواده، همه اینها دست به دست هم میده تا به یک نقطه‌ای برسه. یک دفعه ظاهر نمیشه. اینها همه تو دل خانواده است، اینها همه تو دل جامعه است. برای همین میشه اینجور برداشت کرد که اون داستان‌های اجتماعی من به دردم خورد، چون من قرار بود از اجتماع بنویسم، از مدرسه بنویسم، از دل خانواده بنویسم، از روابط خواهر و برادری بنویسم.
درسته. ببین این شهدا غیر از که به تفکر بالایی دارن که میدونن و منتظرن که روزی به شهادت برسن، ولی زندگی عادی رو راه نمی کنن.
بله.
یعنی خوشی ها رو فراهم میکنن، باهاش خوشی میکنن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، در حالی که میدونن باید برن. اینو تونستی منعکس بکنی توی این قصه ها؟
تمام سریعمو کردم.
نه سعی کردی یا برحال چون همه این شیطنت هایی که اون دفعه هم گفتی که مثل همه بچه ها شیطنت داشته، این همه رو نوشتی آیا؟
همه. اصلا کتاب دو بخشه، حدود 170 صفحه اولش قبل از انقلاب هست، 156 صفحه،
تقریبا نیمه کتاب دیگه،
تقریبا نیمه کتاب، یه مقدار کمتر قبل از انقلاب هست. شهید متولد 1340، یعنی موقعی که انقلاب شد 17 سالش بوده.
بله.
به این 17 سال پرداخته شده، مدرسه، خانواده، به همه اینها حدود 150 صفحه بیشتر پرداخته شده. و بعد از اون هم قسمت دوم کتاب نیمیش توی جامعه هست، نیمیش توی جبهه.
آره. برای
ازدواج هست، خواستگاری هست، بچه دار شدن هست، همه این مسائل، مهمانی خانوادگی هست، ضمن اینکه عملیات جبهه هم هست.
همین این خیلی مهمه، برای اینکه گاهی بعضی از فیلم ها و کتاب ها فقط به حالت قدسی این شهدا میپردازن، انگار ننگار که زندگی خانوادگی هم داشته و انگار ننکه عاشق مثلا همسرش شده، بچهش دوست داره، یا دلبند خواهرشه یا مادرش، اینا رو یه جوری نگاه میکنن که این آدم اول میدونسته که باید بره و این ولی شما سعی کردین که زندگی رو مطرح کنی تو این کتاب.
من اعتقاد دارم که این شخصیت، مثلا حالا اکبر یا هر اکبر دیگه، اکبر نوعی، اکبر یه جایی اتفاقاتی واسش افتاده که اکبر شده.
بله.
چی اکبر رو اکبر کرده؟ اون کمک به مادرشه، کمک به همسایش بوده، اون کارهایی که تو مدرسه انجام میداده بوده، خیلی این اتفاقات اونها مهمه، نه اینکه ما فقط بیایم اون قطعه آخر رو بگیم این اتفاقات افتاد و رفت جبهه، این عملیات انجام داد و این مین رو خونسا کرد و منفجر شد و به شهادت رسید.
نه.
چرا اکبر به اینجا
پله پله تا
اون چراها خیلی مهمه.
خدا پله پله تا ملاقات خدا، اون پله پله رو باید پیدا کرد که چه اتفاقاتی افتاد که خداوند همچه سرنوشتی براش پیش بینی کرد.
فقط نگرانیم از حوصله خوانندگان این زمان بوده که آیا این پله پله رو چقدر تحمل میکنن. این نگرانی رو داشتم، ولی توی کتاب بعدی این نگرانی رو گذاشتم کنار. کتاب بعدی شاید دو برابر این باشه.
بله، آدمی کتابخون وقتی که شروع کنه به کتاب خوندن قصه شروع بشه براش ادامه میده، یعنی اصلا نگران حجم کتاب نیست، ممکن موقع خریدن فکر کنه نه من حوصله کتاب 300 صفحه ندارم، ولی اون به نظر من کتابخون نیست، یعنی اصلا نمیشه. من خب شده کتابو شروع کردم وسط کار دیدم نه حوصله من نیست، میذارم کتاب کنار، ولی کتابو شروع میکنم تا جایی برسم که ببینم نه کتاب مورد علاقه من نیست. ولی کتابی که گاهی خب گاهی به خاطر اینکه داری سفر میری کتاب کوچیک بخوری برمیداری که تو راه مثلا یه چند قصه کوتاه بخونی که مربوط هم به هم نباشه بتونی جدا بشه، اون حسابش فرق میکنه. کتاب بعدی راجب چیه؟ یه رمانه؟
راجب همین مقوله هست. شهید اکبر ترابیان از سال 62-63 به بعد تا سال 65 که به شهادت میرسه با یک دوستی آشنا میشه و لحظه شهادت هم با هم بودن، سه نفر در حقیقت بودن، یک نفر به دلایلی میره که برگرده، ولی این دو نفر به عملیات خونسازی مین ادامه میدن و با هم به شهادت میرسن. وقتی این رو نوشتم پیش خودم احساس کردم یک وجه کار رو اومدم، کار ناقصه، تا از اون وکی شهید هم ننویسم و به همین جا نرسم کارم تکمیل نمیشه.
کتاب بعدی
صاحب صنعتکار،
یعنی اون نفر سومی که
نفر سوم خیلی تو روایت این داستان ها به ما کمک میکنه.
بله، ولی بعد صلاح خداوند در این بود که او بماند.
بعد از 29 سال از شهادت این شهید، دو سه سال پیش که من رفتم سراغش، وقتی تعریف میکرد اشک میریخت و هنوز همه چی تازه، میگفت چرا این دو نفر رفتن من رو نبردن. من هم همین فرمایش شما رو خدمتشون عرض کردم، گفتم شاید شما موندی که روایت کن.
آره، یعنی اصلا نمیشه راجب صلاح خداوند حرفی زد و سوالی کرد، برای اینکه او صلاح دید که آن دو بروند و او بماند که بتواند آن روایت را تعریف کند برای شما. کجای قصه این الان باش؟
کتاب جدید؟
بله،
من شهید متولد 1336 متولد کربلا هست و 13 سال عراق زندگی کرده، سال 49-50 وارد ایران شدن، اخراجی که
بله یادمه
زمان احمد
ما اون سالها بودیم مثل شما اگه نبودیم
سلامت بشیم.
متولد چه سالی هستی؟
من 57.
بله، سال انقلاب دنیا.
بله بله، تو شلوغ بلوغی ها، تو حکومت نظامی، ماشین پدر بزرگو ایست بدن لاستیکشو بزنن، تو اون شلوغ بلوغی. عرض شد که من از سال 36 تا سال 62 رو نوشتم، یعنی 62 تا 65 مونده نگارش اولیه، چون کتاب تموم میشه اصلاحات و بازبینی هایی خواهد داشت.
حاجی ناجی، داری راجب شهید صنعتکاران مینویسی، نفر دومی که شهید شد همراه با شهید ترابیان، اون هم به همین روش تو و همسرت با هم میرین گفتگو میکنید با آدم هایی که تو زندگی اینا بودن؟
100% و بیشتر شده این موضوع. شد دو سه مصاحبه اول این کتاب رو، این کتاب که الان خدمت شما هست رو، همسر من از دست داد، ولی توی این وکی هیچ کدوم رو از دست نداده. حتی ما کربلا هم که رفتیم و از محله قدیمی زندگیشون بازدید کردیم به همراه برادرش و تمام لحظات با من بودن.
همسرت سابقه نویسندگی داره یا زمینه نویسندگی اصلا داره؟
همسر من نخیر نداشتن.
فقط گفتگو میکنه با
نداشتن عرض کردم. الان دیگه ماشاءالله دست به قلم شدن، به من کمک میکنه بیشتر.
بعد نوشته هاشو تو اون وقت اصلاح میکنی، جوری مینه جوری نگارش میکنه که
تو این کتاب بیشتر رو مقدمه کتاب، پاورقی ها، زمین هایی که احتیاج بود خیلی تلاش کردن و همون زاویه دیدی که قبلا خدمتتون هست.
خب یه روشی رو به کار میگیرین که میتونه تو کتاب بعدی هم براتون موثر باشه، یعنی دو نفری با هم یک ماجرا رو پیش میبرین و هم کلام هستین با هم دیگه.
این خیلی به نظر من موثره. دو نفر، حالا دو تا مرد یا دو تا زن، ممکنه زاویه دیده یکسانی داشته باشن، وجه دیگه ای رو نتونن بازگو کنن، اما این تلفیق خیلی خوب میشه. آره، به نظر من خیلی خوب جواب میده.
خیلی، برای اینکه همونطور که تو برنامه قبلی هم با هم صحبت کردیم، شاید خیلی از خانم‌ها نتونن با تو صحبت بکنن و خیلی از آقایون نتونن با خانم صحبت بکنن، یا خانم اصلا نتون راحت باشه که پرسش بکنه، ولی اینجوری دو نفر زن و مرد میرن گفتگو میکنن و اینو به یک نتیجه میرسونن، خیلی جذابه. موفق باشین.
سلامت باشین.
خب غیر از این با آیا با نوشتن چجوری کنار میای؟ آیا غیر از این هم می نویسی؟ قصه ای به ذهنت برسه، یه قصه معمولی، یعنی از یک آدم معمولی به ذهنت برسه بشینی بنویسی، یا تیک بزنی بذاری کنار که یه زمانی بیکار شدی بنویسی؟
دقیقا همون تیک میزنم میذارم کنار، چون نمیتونم الان درگیر این قضیه بشم. زاویه دیدها فرق میکنه، شکل شخصیت پردازی داستان کوتاه با رمان متفاوته، شاید اونجا خیلی به شخصیت پردازی اهمیت داده نشه اما توی رمان باید شخصیت کاملا پرداخته بشه، ساخته و پرداخته بشه. اینی که برای اینکه روش هم تغییر نکنه و این ناهماهنگی رو به وجود نیاد، داستانم یک دست باشه، این کارو نمی‌کنم، اونو فعلا میذارم کنار.
خب اونه که میتونه یک زنگ تفریح برات باشه؟ نه
هنوز زنگ تفریح من نتونستم نفس بکشم. اگه واقعا فرصت بده بله، اگه یک زمانی من یک توی بنبستی باشم، مثلا مصاحبه جور نشده باشه،
بله،
من به یه جایی از داستان رسیدم، نمیخوام خیال پردازی کنم، نمیخوام نظرات شخصیم رو خیلی بگم، میخوام بیشتر بر پایه واقعیت باشه، اون موقع بله.
ها یعنی فکر وقتی پیدا میکنی؟
توی سه سال وقت نشده ولی احتمالش هست این فرصت دست بده.
قصه هایی رو تو ذهنت گذاشتی؟
چون من قبلا میگم سه مجموعه بیشتر رو داستان کوتاه کار میکردم و شما ممکنه توی یک تاکسی نشستین، راننده تاکسی پرحرف، ماجرای زیبایی رو برای شما ترسیم کنه. یا حتی یک بار من توی بزرگراهی یک کیسه برنجی از یک موتوری افتاد و این 5 سال ذهن من رو مشغول کرد تا بعد از 5 سال من داستان کوتاه رو بهش نوشتم. اینها هست، میمونه گوشه ذهن، پاک نمیشه.
آره خب ببینید، به هر حال تو که اهل نوشتنی، هر ماجرایی میتونه برات یک زمینه ایجاد بکنه و اینو ولی چون اصل ذهن درگیر یه ماجرای دیگه است، میتونه اینا رو یه خلاصه بنویسی، یه جا بذاری که بعد که وقت پیدا کردی به بهش
دفترچه یادداشت و خودکار برای یک نویسنده برای بیرون رفتن از خونه از کفشی که میپوشه واجبه.
آره
این پا برهنه میتونه بره ولی اون رو باید باشه،
باید خودکارو کاغذ باشه. با این مدل جدیدی که روی اینترنت کتاب میخونن تو حوصله داری با اون کار انجام بدی؟
من
اصلا این تماس کاغذ و رق زدن کتاب، یعنی اینا برام یه دنیای دیگه است.
من مطمئن نیستم این رو از خود شما توی تلویزیون شنیدم یا از یه بزرگوار دیگه‌ای که تعریف میکنم، میگم من کتاب رو میخونم، بو میکنم کتاب،
آره،
حسش میکنم. بعد از 20 سال کتاب رو گذاشتم کنار، وقتی بازش میکنم حسش میکنم و اونو دوباره مجددا بو میکنم، مطالبش یادم میاد. این حسا نمیتونه توی شبکه‌های مجازی به این شکل منتقل بشه. من اون حس کتاب دست گرفتن رو دوست دارم.
آره من هنوز کتاب دوست دارم، مثلا نمیتونم اروه، من هنوز گاهی برام مطالبی میفرستن که مثلا برای برنامه استفاده کنم، میگم آقا کاغذ بر من بفرستین، من نمیتونم با گوشی تلفن بخونم و برای اینکه همه زندگی من وابسته به اون گوشی نباشه، کاغذ دستم باشه، کاغذ رو لمس کنم، خطو ببینم، ببینم که چگونه نوشتن، ببینم این کاغذ و قلم و مداد اینا داره از بین میره و من به شدت نگرانم. میدونی یعنی این کتاب خوندن، من خب مثلا فکر کنم هفته پیش مطب دکتری کار داشتم و می‌خواستم، میدونستم معطل میشم، خب همه مشغول نگاه کردن یا بحثای دیری، همه جا بحث می‌کنم با هم دیگه، منم کتاب می‌خوندم. بعد یکی از این مریض ها چیت کرد که آره شما تو برنامهاتو میگین که کتاب میخونین. گفتم خب آره من الان یه کتابی آوردم اینجا که سرم یه عرشه بجن که در دیوار نگاه بکنم، خب کتاب میخونم، اون کتاب فقط برای سرگرمی میخونه و گذروندن وقت، ولی نداریم این عادتو، میدونین، و بعدم در نهایت دیگه هممون تازگی ها به این، حتی جوونامون به این گوشی وابسته شدن و هر چی بخوان بخونن یا بگن به گوشیشون نگاه میکنن و اگر این گوشی یه زمانی یا بسوزه همه اطلاعاتشون میسوزه، در حالی که کتاب من دستمه و میتونم بهش مراجعه کنم.
تفسیر خوبیه. ضمن این که این خیلی تاثیرگذار هست روی اطرافیان، خصوصا روی فرزند.
بله.
به نظر من چجور میشه فرزند یک نفر کتاب خون میشه و فرزند اون دیگری کتاب خون نمیشه؟ اینها خیلی تاثیر داره. بچه چیزی رو انجام میده که میبینه، نه چیزی که بهش میگید.
بله.
وقتی هزار بار بهش بگید کتاب بخون و هیچ وقت از شما کتاب نبینه، اون چه انجام نمیده. ولی حتی یک بارم بهش نگید مشغول کتاب باشین، میاد بچه میپرسه این چیه، چه کار داری میکنی؟
اصلا یکی از کاری خوبی که بعضی از پدر مادر رو میکنن اینه که شب برای بچه کتاب میخونن که اون بچه بخوابه، این کتاب مخصوص کودکان، این باعث میشه که بچه با کتاب مانوس بشه. خیلی حرف زدم، خیلی خوشحالم که با شما توی برنامه هم کلام بودیم. ما براتون موافقت آرزو میکنم و تشکر میکنم که تشریف آوردین و راجع به کتابتون با ما حرف زدین.
من تشکر میکنم از شما و همه همکاران محترم.
خداحافظی میکنم با تمام شنوندگان برنامه یار مهربان تا برنامه دیگر.
شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم همه ما از پیروان واقعی ائمه اطهار علیه السلام باشیم و از این طریق است که می‌توانیم به رستگاری دست یابیم. یازدهمین پیشوای متقیان امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری قمری چشم به جهان گشود. پدرش امام لهم حضرت هادی علیه السلام و مادرش بانوی پارسا و شایسته به نام حدیث است که برخی از او با نام سوسن یاد کردند. از آنجایی که امام حسن علیه السلام به دستور خلیفه عباسی در سامرا در محله عسکر سکونت اجباری داشتند، عسکری نامیده می شوند. او 22 ساله بود که پدر ارجمندش به شهادت رسید. مدت امامتش 6 سال و عمر شریفش 28 سال بود و در سال 260 هجری قمری به شهادت رسید و در خانه خود در شهر سامرا کنار مرقد پدر بزرگوارش به خاک سپرده شدند.
السلام علیک یا ابن خاتم النبیین، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين، السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين، السلام عليك يا عصمة المتقين، السلام عليك يا إمام الفائزين، السلام عليك يا ركن المؤمنين، السلام عليك يا فرج الملهوفين، السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين، السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله السلام عليك أيها الداعي بحكم الله السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله السلام عليك يا حجة الحجاج السلام عليك يا هادي الأمم السلام عليك يا ولي النعم السلام عليك يا عيبة العلم السلام عليك يا سفينة الحلم السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر الظاهرة للعاقل حجته والثابتة في اليقين معرفته المحتجب عن أعين الظالمين والمغيب عن دولة الفاسقين والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانطماس والقرآن غضا بعد الاندراس أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم ويشكر سعي إليكم ويستجيب دعائي بكم ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گودای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. اگه شنیدن برنامه ها رو از دست دادین و یا خواستین دوباره این برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید، به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. به ساعت 15 رسیده ایم. دعوت میکنم به برنامه آغاز یک پایان توجه بفرمایید با موضوع بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان.
آغاز یک پایان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید و ایام به کام شما باشه. از اینکه لطف